الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله والله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. سلام عليكم ورحمة الله. از هفته گذشته قرار گذاشتیم که مباحث جهادی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو پیگیری بکنیم. هفته قبل بحث خطبه 174 رو مطرح کردیم که امیر علیه السلام صراحتاً می‌فرماید قد کنت ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب و انا على ما وعدنی ربی من النصر. تا بوده چنین بوده که جنگ برای من تهدید نبود و هیچ وقت از زد و خورد و اینها نمی ترسیدم، فرار نمی کردم، چرا که من به اون وعده خداوند درباره خودم یقین دارم، می دونم که خدا انسان رو یاری می کنه. حالا انشالله از هفته بعد این حالت موضوعی رو پیش می ریم، ولی یه نکته ای در این خطبه 27 نهج البلاغه که همه تونم آشنا هستید، آشنا هم نبودید حتما تو این مدت انقدر خوندید و براتون گفتن که میگید چرا اصلا من میخوام این خطبه رو مطرح کنم. اینو مخصوصا امشب به خاطر یه نکته ایش بیان میکنم و انشالله از هفته بعد همونطوری که گفتم در مجموعه خطبه های جهادی امیر مؤمنان سه نکته خیلی بارزه. یکیش اون بیان ویژگی های خودشون که ما اگر بخوایم باید اون ویژگی ها رو در خودمون زنده کنیم. دو، بیان ظرفیت ها امکانات دشمن و سوم بصیرت افزایی یاران خودی که حالا اون رو انشالله تو خطبه ها پیگیری میکنیم و بیان میکنیم. یه نکته ای در این خطبه 27 نهج البلاغه داره که اون رو میخوام مطرح کنم و اونم این که چی شد علی علیه السلام این خطبه رو بیان کرد، یعنی سبب صدور این خطبه ای که همه تون بلد هستید که الا ان الجهاد باب من ابواب الجنه، بدانید آگاه باشید که جهاد بابی از دری از درهای بهشت است که فتحه الله لخاصه اولیائه. خداوند این جهاد رو برای افراد ویژه و دوستان ویژه خودش این در رو باز میکنه. چی شد حضرت اینو فرمود؟ اصل بحث اینجاست که بعد از اینکه معاویه این غارات رو انجام داد، حمده ها و شبیخون ها رو زد، یه نامه ای داره این خبیث که سه تا نکته رو بهش اشاره میکنه. حضرت اصلا برای درمان اون سه تا نکته این خطبه رو میخونه، میگه ببین حمده بکن توی این قسمت ها، اصلا ما اگر بتونیم تو مملکت اسلامی آشوب بپا بکنیم سه تا ویژگی داره، دقیقا میبینیم برای خودمونم همین. یکی این که وقتی حالت جنگی بشه، حالت ناامنی بشه، ترعب قلوبهم، دلهای خیلی آلوم میدرسونه، یعنی همین حالتی که حالا چه توی اختشاشات و کودتای 18 و 19 دی بگیری چه الان دل خیلی ها میلرزه، اصلا میگه نزومی نداره ما فتحی داشته باشیم، ما نمیخواد جایی رو بگیریم. خود امیر علیه السلام هم تو اونجا عبارتی که داره همین هست که میگه قلیل سلبهم، و اینها اصلا نمیخوان که چیزی از شما بردارن، شدید کلبهم، اینا فقط میخوان زخمی بکنن. کلب از کلب، کلب هم سگ دیگه، کلبهم اون زخمی کردنشونه، اصلا اینا میان که شما رو زخمی بکنن. زخمی کردنش به این معنا هستش که میاد اعتقاداتتو زخمی میکنه، ارزشهاتو زخمی میکنه، فرهنگ تو زخمی میکنه، زن و بچه تو زخمی میکنه. یعنی یه موقعی بچه هاتون کوچیک بودن، خودتون در حقیقت تو خونه مسلط بودید، نماز جمعه میرفتید، همه با هم دیگه میرفتید نماز جمعه، راهپیمایی میرفتید، همه با هم دیگه میرفتید راهپیمایی. یه دفعه میاد چیکار میکنه؟ بچت میگه که حالا یه انقدر شعارم دادیم و اینها، من مخالف نیستم و ولی حالا نماز جمعه آدم همیشه هم نره هیچ مشکلی نداره. یواش یواش میبینیم بابای معتقد به نماز جمعه، بچه های بی اعتقاد به نماز جمعه. این همون حالت، یعنی عملا میخواد چیکار بکنه؟ زخمی میکنه. یه دفعه نگاه میکنید فامیل انقلابی درست و حسابی تبدیل میشه به یه دونه فامیلی که کم و بیش حالا هستن نیستن، یه دفعه میان دو دفعه نمیان. اصلا هدف همینه که بیاد اینا رو زخمی بکنه. اولین چیزی که میگه ترعب قلوبهم، همینی که حمله میشه خیلی ها دلهاشون میدرسه. یعنی واقعا همه افراد که شجاع نیستن، همه مثل علی علیه السلام نیستن که بفرماید که لألف والله لألف و ضربتن به سیف احون و علی من موتن علا فراش والذی نفس ابن ابی طالب بیده لألف و ضربتن به سیف احون و علی من موتن علا فراشن، قسم به آن که جان پسر ابی طالب در دست اوست هزار شمشیر، مردن با هزار ضربه شمشیر پیش من به مراتب آسان تر است از مرگ در بستر. این یه شجاعت، یه نترسی فوق‌العاده میخواد. ما واقعا همچین حالتی رو داریم؟ ما وقتی که قرار مثلا برفرض تو همون ایامی که حالا دو تا موشک سه تا موشک تو قم خورد، مگه چقدر خورد؟ همه میامدیم چیکار میکنیم؟ حالا پرچنیم شیشه ها رو یه دو تا چیز بکن، یه دو تا چسب بزن زیر لوسترم که نمیخوابیدیم، این ورترم نمیخوابیدیم، اون ورترم نمیخوابیدیم. واقعا مثلا اگه نکنه که یه دفعه این بخوره تو کلمون، نه لأهون علی من موتن علا فراشن. اصلا تعبیر هزار ضرب شمشیر خوردن تصور بکنیم چقدر آدم باید تیکه تیکه بشه. کدوم یکی از ما واقعا این تصور؟ بعد اونم شمشیر ها، یعنی این نیستش که الان مثلا توی این موشک ها و اینا که میزدن میگم یه دونه سنگر شکم میزنه پود میشی تمام میشه میره، هیچی هم نمیمونه، اصلا حسم نمی کنی. من به برخی از این اقوام نزدیکم که تو تهران بودن، خب تهران خیلی سر و صدا زیاد بود، خیلی بعد هم میترسیدن دیگه به طور طبیعی. حالا خدا خیرشون بده تو تهران هم مونده بودن، جایی هم نمیرفتن، میترسیدن. من میخواستم بهشون دلداری بدم، میگفتم ببین تا بودم زمان جنگ همیشه به ما اینو میگفتن، بودم اون سوتی که میشنوی مال تو نیست، سوت خمپاره رو تا وقتی میشنوی مال تو نیست، اون موقعی که نمیشنوی اون مال تویه که اونم دیگه درک نمیکنی، شهید شدی رفتی. بهش میگفتم تا همین مقداری که صدای موشک و لرزه خونه و اینا میاد یه سجده شکر کن که زنده ای، هر وقتم دیگه نشنیدی اون ور سجده شکر میکنی دیگه شهید شدی تموم شده رفته. یعنی الان برای ما واقعا این مرگا که خیلی راحت بود. علی علیه السلام میگه نه، واقعا هزار تا ضربه آدم بهش بخوره این برای من آسون تر از اینه که توی بستر بمیرم. و همه که اینطوری نیستن. معاویه میگه با این شلوغکاری ها، با این ضربه زدن ها، حتی وارد چیزی هم از اینا نگیری، اولین فایدهش اینه که دلشون رو میلرزی. دومین فایده ای که داره این ستا مال معاویه است، اول ترعب قلوبهم، اول میتن در حقیقت میلرزون دل افراد میلرزون. دومین فایده ای که داره اینه که تو فرح قلوب من هوا الینا، یه عده نفوذی ما اونجا داری دل اونها رو شاد میکنی. یعنی هرچی حمله بشه به کشور اسلامی یه سری افراد تو همین خونه ها تو همین کوی و برزن زندگی میکنن که دل در گروه غربی ها دارن، دل در گروه معاویه و جدید و اسرائیل و آمریکا دارن، دل اونا رو شاد میکنه. بنابراین دائما این ضربه رو بزن، همین آشوب، همین اینجور چیزها دل هواداران ما اونجا شاد میشه. ما باید دائما دل دوستان خودمون رو تو سرزمین علی علیه السلام شاد بکنیم، پس این کار رو بکن. سومین ویژگی که معاویه میگه داره، میگه افراد ضعیف و نفس رو هم میترسونی که طرف ما بیان. لرز مال همه است، بالاخره طرف خیلی هم چیز باشه میترسیدی، اما اونایی که یه خورده ضعیف هستن اونا رو هم جذب میکنه، یعنی جذب افراد ترسو. پس یک، لرزه انداختن به همه. دو، خوشحال کردن نفوذیامون در اونجا. سه، جذب افراد ترسو. افراد ترسو یه خورده ای که ببینن مشکلات اقتصادی وجود داره، یه خورده ای که ببینن در حقیقت این و اون بهشون بگه حالا ما اینقدر موشک داریم نداریم، اینقدر امکانات داریم نداریم، اینا همین که بترسن جذب ما میشه. میگن واقعا حالا نداریم، الکی برای چی این حرفا رو بزن؟ میگه این ستا، ببینید ستا نکته معاویه میگه، بعد علی علیه السلام میاد این رو میفرماید که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. بدانید که جهاد یه دری از درهای بهشت، یعنی راه درمان هر ستا و ایستادگی در برابر همه این توطئه ها روحیه جهادیه، یعنی غیره ای اصلا راه دیگه ای نداره. ما فقط و فقط یک راه داریم. و بعضی وقتا مثلا به ما میگن که آقا جان این مقاومت ضرورت یا انتخاب ماست، مثلا دوگانگی نداره اصلا، غیر اصلا ما انتخابی غیر از مقاومت نداره، اصلا کار دیگه ای نمیشه. علی علیه السلام همینو میخواد بگه، میگه ما فقط یه راه داره، اونم جهاد. این روحیه جهادی باید در شما باشه. بعد وقتی که آدم میخواد ببینید چقدر قشنگ این روحیه جهادی رو ازت توصیف میکنه، و هو لباس و تقوا. جهاد، آدمی که روحیه جهادی داشته باشه، لباس و تقوا. لباس رو آدم برای چی میپوشه؟ ما لباس رو میپوشیم که از سرما بدن ما رو چیکار کنه؟ محافظت کنه. لباس رو میپوشیم که این الان در حقیقت خیلی ها شخصیت های برجستن دیگه، اینقدر از جلو اومده اینقدر از عقب رفته، این لباس میاد این برجستگی های بدن ما رو هم چیکار میکنه؟ زیبا میکنه دیگه. یعنی الان عضلات وقتی میدید استخر میبینی ای 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 این بغل دستید که اینقدر قشنگ لباس تنش بود، چقدر اونجا شیکم داره، چقدر در حقیقت دنبه داره. و هو لباس و تقوا. این لباس و تقوا یعنی این تقوای ما رو زیبا میکنه، این تقوای ما رو محافظت میکنه، هم زیبا میکنه هم محافظت میکنه. شما یه عمر تقوا به دست آوردی، از چی به دست آوردی؟ از نماز خوندن تقوا به دست آوردی، از روزه گرفتن تقوا به دست آوردی، از صدقه دادن تقوا به دست آوردی، از همه اینا آدم متقی شدی دیگه. اما وقتی که روحیه جهادی نداشته باشی، همه اینها رو فریب دشمن میخوری، میخوای آیت الله باش، میخوای آیت الله العظما باش، میخوای شب زنده داری آنچنانی کن، هر کاری بخوای بکن. خدا رحمت کنه رهبر شهید رو، معمولا توی عمامه گذاری سه تا توصیه میکردن. اولیش این که میفرمود خیلی ملا بشی، درس بخون، آخوندی نشید که یه خورده درس خونده بعد بره دنبال این کار و اون کار، خوب درس بخونه. بعد میفرمود خیلی با تقوا بشه، درس بدون تقوا فایده ای نداره. بعد میگفت این دوتا رو که داشتید، حالا تعبیر سوم بعضی وقتا فرق میکنه، میگفت سیاسی باش، بصیرت سیاسی داشته باش، هوشیاری سیاسی داشته باش. بعد مثال خود ایشون این بود، میگفت شما کوه تقوا بشه، کوه علم بشی، تازه یک گوی درست و حسابی دست دشمن هست. دشمن که نمیاد در حقیقت من رو فریب بده، میره روی کسی کار میکنه که یک عمر به تقوا و به علم شهرست. یه دفعه حرف خودش رو از دهن او به راحتی میزن. آدم نگاه میکنه، هی میگیم بابا این رساله داشت، مرجع تقلید بود، آیت الله بود، به راحتی آدمو میبره. برای همین امیر علیه السلام میفرماید و هو لباس التقوا، یعنی هرچی هم شما تقوا داشته باشی اما روحیت روحیه جهادی نباشه، این تقوا تو نمیتونی حفظ کنی، تا یه جایی میتونی حفظ کنی. خدا حفظ کنه آقای قرائتی اون موقع میگفتش که حالا خیلی وقت میشه، اما چون عدد مال خودشه بذارید همینطوری. موقع یکی اومدش به من گفتش که قرائتی به تو 200، حالا مثلا اون موقع 200 میلیون پول بدن، پول نمیخوری؟ خب بهش گفتم تا 20 میلیون پول نخوردم، اما بیشترشو فعلا نمیتونم تضمین بدم. یعنی آدم وقتی که روحیه جهادی نداشته باشه، یه دفعه میبینی تا یه جایی تحمل میکنه، بیشتر از اون نمیتونه. اصلا میفرماید و هو لباس التقوا، این که انسان در برابر این توطئه ها دائم واقعا روحیش جهادی باشه. و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه، دومین ویژگی تقوا یک سپر یا یک زره محکم، یعنی زره مطمئن، زره محکم، حسینه محکم، یعنی انسانی که روحیه جهادی داشته باشه انگار که یک دونه زره برتن کرده، حالا تیر قدرت میاد به بدنش نمیخوره، به جان او اصابت نمیکنه، تیر شهوت میاد به جان او اصابت نمیکنه، تیر مقام میاد به جان او اصابت نمیکنه. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد نزد همه پیکانها. شاید بهترین معنای تقوا همینه دیگه، هر کی نظری با خداوند داره باید یه حالت سپر باشه نزد همه این پیکان ها. این مال روحیه جهادی، جهاد نباشه، هزاری هم تقوا داشته باشی، یه عمر تقوا داشته باشی، بیای توی یه مجلسی جلو پاد بلند نشن، عملا میگی که اینها اسلام و مسلمین رو تحویل نمیگیرن. یعنی آدم اینطوری میشه دیگه، یعنی بشن اما روحیه جهادی داشته باشی، این خیالت نیست، میخواد کسی تحویلت بگیره، میخواد کسی تحویلت نگیره. خدا رحمت کنه شهید مدرس رو، رضوان الله تعالی علیه. داشتش میرفت توی مجلس، رضا شاه کلی نیروها و اینا رو، یه سری رو پول داده بود سردار سپه که وقتی این میاد بگید که مرده باد مدرس، مرگ بر مدرس. خب اثر میکنه دیگه، یعنی داری میری طرف مجلس، 100 نفر اینا هم که بیان همه بگن مرگ بر مدرس، خب آدم یه خورده دلش میلرزه دیگه. اما روحیه جهادی داشته باشی نه، مدرس میگن اومد این پله های مجلس رفت بالا، یه نگاهی کرد به اینها، او یه دقیقه ساکت، اینا گفتن رو چی میخواد بگی، برگشتش بلند گفتش که مرده باد رضا خان، زنده باد خودم، اینو گفت و رفت. این همون درع الله الحسینه، یعنی هزار تا بد و بیرا هم به آدم بگن، وقتی انسان با تقوا اون جهادی باشه، روحیش جهادی باشه، ترس و لرز اصلا معنا نداره، هرچی هم میخوای بگی بگو. و سومیش و جنته الوسیقه، یک دونه سپر محکم داره. حالا ما باید در حقیقت محصولات داخلی رو حفظ کنیم و بگی تا تقویت کنیم، کاری نداره، اما این مثال بد نیست. سپر محکم میدونی مثل چیه؟ سپر نیسان. این واقعا نیسان وقتی که این ور اون ور میره، بقیه همه فراریه، یعنی یه جور عجیبی همچین میاده، شما فاصله میگی. اما وقتی سوار پراید هستی، انصافا این سپره اصلا میمونی که به این ور اون ور نخور. یعنی علی علیه السلام بحث رو این گونه جمع بکنه، وقتی که دشمن میخواد دلها رو بلرزانه، وقتی که دشمن میخواد افراد ترسو رو جذب کنند، و وقتی که دشمن میخواد نفوذی های خودش رو خوشحال بکنه، ما یک راه حل طبق فرمایش علی علیه السلام بیشتر نداریم، یک روحیه جهادی داشته باشیم پرتلاش، پرکار، فعال در مسیر اهل بیت علیهم السلام و نترس. اگر این گونه بشیم، همه اون تقوایی که داریم هم زیبا جلوه داده میشه، هم در حقیقت سپر محکمی هستش، هم زره نفوذ ناپذیری است. مثالش هم زیاده. من دیشب این برنامه خانم مهدیه اسفندیاری رو نگاه میکردم، واقعا دیدم که این شکنجه هایی که این شد، این برخوردایی که با این شد، اگر با من انجام میدادن یه دور تسبیح جاوید ترامپی میگفتیم دیگه. یعنی واقعا چقدر این آدم محکم بوده. این همون آدم با تقواست دیگه، آدم با تقوای جهادی. مثلا بعد از اینکه کلش رو گفت، اون لحظه آزادیش، لحظه آزادیش بهش چی گفتن؟ حالا این افسرهای پلیس و اینا هستن، میگن دیگه اینجا نمیشه، اینجا باید روسری تو در میاری که تو رو تحویل، مثلا حالا اون خانم کنسول و اینا که اومدن، تحویل همونایی که اومدن بدی. و هرچی تونستن اذیت کردن دیگه. حالا ایشون خیلی وقتی میگفت زیاد سر همینم کوتاه نمیاد، میگه من همه این شکنجه ها رو بر روسری کشیدم، یه آن کوتاه نمیاد. هر کاری میکنم اونا هم میگن خب برگرد به زندان. میگه برمیگرد، هر چی میشه میگه نه من برمیگردم. یعنی این واقعا اون حالت جنت الوسیقه در راه الحسینه همینه دیگه. آخر سر حالا دیگه خودشون دیگه عملا درمونده شدن. یه افسر پلیس زن که اونجا بوده میگه برای چی انقدر پافشاری میکنی؟ میگه این اعتقاد منه، من حاضر نیستم روسری بردارم، به خاطر اینکه اینا مردن، نامحرمن، من نمیتونم. میگه که یه کاری بکنیم، همه این افسرهای مرد رو میفرستیم تو اتاق، من که زنم، تو اینجا جلوی من روسری تو در بیار، برو بیرون. میگه ابنت. بعد آدم تو اون لحظه همه افسرهای پلیس فرانسه باید برن تو اتاق، این مثلا این 5 قدم 10 قدم روسریشو جلوی این زنه در بیاره، اونجا هم سر بکنه. این همون روحیه جهادیه که این خانم داشت. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده. خدایا روح پرفتوح حضرت امام، رهبر شهید، انباد و شهدای ما همگی رو از صائم مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا دعای رهبر شهید رو در حق این امت هرچه سریعتر مستجاب بفرما. خدایا رهبر رشید ما رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. خدایا آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان.